با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شنبه از سر گرفته میشود. باراک اوباما درباره مذاکرات ژنو با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد. و شمار قربانیان قدرتمندترین طوفان سال در فیلیپین دست کم به 100 تن رسید. مذاکرات سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 درباره پرونده هسته‌ای ایران نیمه شب جمعه پایان یافت. به گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات میان هیئت ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 صبح شنبه از سر گرفته خواهد شد. مذاکرات سه جانبه جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از 3 ساعت برای تنفس متوقف و سپس پی گرفته شد. پس از این اعلام شد که ادامه مذاکرات صبح شنبه صورت خواهد گرفت. همکنون وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و ایران در ژنو حضور دارند و قرار است وزیر خارجه روسیه نیز امروز شنبه وارد ژنو شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وی را به بحث و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو درباره مذاکرات بین‌المللی با ایران که در ژنو در جریان است صحبت کرده است. کاخ سفید میگوید اوباما تاکید کرده که واشنگتن قویاً متعهد است که ایران به سلاح اتمی دست نیابد و این هدف مذاکراتی است که در جریان است. سایت کلمه گزارش داده است که حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین تهران در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی میگوید نتیجه آزمایش‌های حسین رونقی ملکی نشان می‌دهد غلظت خون وی بالاست و باید هرچه سریع‌تر از او خونگیری شود تا به گفته پزشکان دچار عوارض خطرناک غلظت خون نشود. همزمان با پیشرفت مذاکرات ژنو بر سر پرونده هسته ایران، گمانه‌زنی بر سر چگونگی لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بالا گرفته است. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در ابتدا گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ می‌دهد که اما آیا می‌توان انتظار داشت بلافاصله بعد از توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 حرکت در راستای لغو تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی آغاز شود؟ در این ارتباط توضیحات فریدون خاوند را می‌شنوید.
همه گزارش ها هم از طرف منابع ایرانی هم از طرف سخنگویان 5 به علاوه 1 از پیشرفت چشمگیر گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر میدن و در این رابطه یکی از مهمترین نکاتی که زیر ذره بین قرار گرفته چگونگی رفع تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی پدیده ای است به سختی پیچیده و کارشناسان این پدیده در گفتگو با رسانه ها مدام تکرار می کنند که برداشتن تحریم ها از لحاظ فنی کاری هست به مراتب دشوارتر از وضع اونها. مثلا تحریم هایی که علیه عراق در دوران صدام حسین وضع شده هنوز به صورت کامل لغو نشده. تضییقات اقتصادی که طی 30 سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته شده بر شمار قابل ملاحظه‌ای از متون مصوب کنگره آمریکا و دستورالعمل‌های کاخ سفید تکیه داره و لغو اونها نیاز به زمان داره. لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مستلزم اون هست که 28 عضو این اتحادیه به اتفاق آرا با لغو تحریم ها موافقت بکنند.
خب آقای خاوند، اگر لغو تحریم ها این همه دشواره کشورهای غربی در برابر انعطاف دولت جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای چه امتیازهایی قراره به ایران بدن؟
لغو نهایی تحریم ها نیازمند یک فرایند طولانی است، ولی مقام های اجرایی هم در آمریکا و هم در اروپا در بعضی زمینه ها از امکانات مهمی برای برداشتن فشار در بعضی زمینه ها برخوردار هستند. رئیس جمهوری آمریکا میتونه اجرای دستورالعمل های خودش رو طی مدت زمانی معین معلق بکنه و یا حتی اونها رو لغو بکنه. ناظران گفتگوهای ژنو در حال حاضر بر حدود 50 میلیارد دلار متعلق به ایران تأکید میکنند که از محل صادرات نفت به دست اومده، ولی به دلیل دشواری‌های ناشی از تحریم در بانک‌های چند کشور آسیایی از جمله چین، هند و ژاپن باقی مونده و گویا باز شدن راه برای انتقال اونها به تهران میتونه اولین گام باشه در راه لغو تدریجی تحریم‌ها. انتقال این پول برای حسن روحانی اهمیت درجه اول داره و طبعا بخش بزرگ از انرژی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در ژنو صرف همین نکته میشه، چون دولت 11 وارث اقتصادی است با شاخص‌هایی که به قول رئیس جمهوری دهشتناک است و باید هر چه زودتر مبالغ کلانی از دلارهای بلوکه شده در خارج به خزانه کشور واریز بشه برای مقابله با نیازهای عاجل.
ولی آقای خواوند، به نظرتون آیا تهران میتونه به چنین امتیازهای محدودی اکتفا بکنه؟
جواب منفی است و به همین دلیل تردیدی نیست که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد به موافقت نامه برد برد دست پیدا بکنند که زمینه سیاسی لازم رو برای لغو کامل تحریم‌ها ایجاد بکنه، همراه با کسب اطمینان‌های لازم در مورد سرعت گرفتن برای فرایند حقوقی لغو تحریم‌ها.
فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس. برای اقتصادی که تورم آن بیش از 40%، رشد اقتصادیش بیش از منفی 5% و تعداد بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، چگونه میتوان آینده ای امیدوار کننده تصور کرد؟ اما وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از آینده اقتصاد ایران ناامید نیست. او برای امیدواری‌هایش نشانه‌هایی دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال به بیش از 40% رسیده است. این نرخ تورم به معنای آن است که اگر ایران صدر نشین بالاترین نرخ تورم در جهان نباشد، دست کم در 3 رتبه نخست جهان از این بابت ایستاده است. اما گزارش بانک مرکزی از شاخص تورم در مهر ماه امسال برای ناظران نشانه هایی نیز داشته است. نرخ تورم در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال که از آن با عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه یاد می شود به 36.6% رسید. در این گزارش نرخ تورم ماهانه، یعنی نرخ تورم شهریور ماه سال 92، نسبت به مهر ماه امسال رشدی کمی بیش از 1% را تجربه کرده است. این آمارها اگرچه به خودی خود مطلوب نبوده و نیست، اما در مقایسه با نرخ‌ها و اعداد و ارقام مشابه در دوره‌های گذشته امیدهایی را زنده می‌کند. گزارش جدید بانک مرکزی که آمار مهر ماه امسال را نشانه گرفته است، نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه برای چهارمین ماه پیاپی روندی نزولی داشته که اگرچه به معنای تداوم افزایش نرخ تورم است، اما نشان می‌دهد که شیب و شتاب این نرخ رشد تعدیل شده است. همین تعدیل نسبی شتاب نرخ تورم عاملی شده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 از امیدها و نشانه‌های سخن بگوید که در اقتصاد ایران مشاهده کرده است. آقای طیب نیا با استناد به همین روند کاهشی چند ماهه نرخ تورم از آشکار شدن نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران سخن گفته است. هرچند که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت به 0% خواهد رسید. 0%ی که از یک سو به معنای بهبود رشد شدیداً منفی اقتصاد ایران در سال 91 است و میتواند امیدوار کننده باشد و سوی دیگر با 0 بودنش ناامید کننده. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، در بیان همین حس‌های دوگانه و متناقض از آمارها و ارقام اعلام شده درباره اقتصاد ایران چنین میگوید:
پیشبینی نرخ رشد در حد 0 برای اقتصاد ایران در سال 92 از طرف رئیس کل بانک مرکزی هم میتونه باعث امیدواری باشه هم منشأی است. امیدواری از این لحاظ که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی به گفته مسئولان ارشد دولت 11 و تایید کم و بیش اون از طرف مرکز آمار منهای 5.8% بوده و همین که این نرخ شدیداً منفی تا سطح 0 بالا بیاد کار مهمی انجام گرفته. ولی پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی یأس‌آور هم میتونه باشه، چون نرخ رشد کشور حتی اگر خودش رو از محدوده شدیداً منفی خارج بکنه باز در سطح 0 باقی میمونه و در واقع رکود اقتصادی در ایران ادامه پیدا میکنه.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 بی‌اعتنایی دولت محمود احمدی نژاد به برنامه 4 توسعه و همزمانی آن با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران را دلیل رشد بی سابقه نقدینگی در اقتصاد ایران و در نهایت رشد کم سابقه نرخ تورم در این سالها می‌داند. او در این حال تحریم‌ها را نیز در تشدید این وضعیت بی اثر ندانسته است. نکته‌ای که فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، معتقد است با پدید آمدن روزنه‌های امید در فضای مذاکرات ایران و قدرت‌های غربی می‌تواند بر فضای اقتصاد ایران مؤثر باشد.
تردیدی نیست که عادی شدن روابط ایران با جامعه بین‌المللی هوای تازه‌ای است برای اقتصاد ایران، ولی در این زمینه هم خیال پروری نباید کرد. اولا رفع کامل تحریم‌ها یک فرایند نسبتاً طولانی است و مهمتر از اون، ایران برای آشتی کردن با رشد اقتصادی باید اقتصادش رو هماهنگ بکنه با مقتضیات قرن 21.
به گفته آقای طیب نیا وزیر اقتصاد، در دولت پیشین تصور غلطی وجود داشت که گویا با تزریق بی‌حساب نقدینگی میتوان مشکل تولید و اشتغال را مرتفع کرد، حالان که این تزریق نقدینگی و بهره برداری غلط از درآمدهای نفتی منجر به شکل‌گیری تورمی کم سابقه در اقتصاد ایران شد.
همکار ما آرش حسنی گزارش میداد. اما محاکمه 3 بازرگان ایرانی و 1 آلمانی که فناوری‌های غیر مجازی را از آلمان برای استفاده در نیروگاه آب سنگین عراق به ایران فرستاده بودند، روز جمعه در دادگاه عالی شهر هامبورگ پایان یافت. بر پایه احکام صادر شده، هر یک از این 4 تن به زندان‌های گوناگون محکوم شدند. شرح بیشتر در گزارش شهرام میریان.
غلامعلی، کیانزاد و حمید نام‌های کوچک 3 بازرگان دارای تابعیت ایرانی آلمانی اند و رودولف نام کوچک بازرگان آلمانی است. این 4 تن 14 ماه پیش در یک حمله غافلگیرانه به منازلشان در 4 شهر آلمان دستگیر و بازداشت شدند. در بازرسی و تجسس از محل کار آنها، صدها سند و مدرک از جمله چند قرارداد، شماره‌های تلفن، فکس، ایمیل و شماری آدرس‌های ناشناس به دست مأموران افتاد. در کیفرخواست دادستانی آلمان علیه این 4 تن آمده بود که آنها در سالهای 2010 و 2011 میلادی، یعنی در 2 و 3 سال پیش، سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 بازرگان ایرانی آلمانی در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند به ایران فرستاده بودند. دریافت کننده این سوپاپ‌های ویژه از قرار معلوم شرکت فنی صنایع نوین ایران بوده که مسئولیت ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق را بر عهده دارد. این شرکت ایرانی که وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است، در آذر ماه 2 سال پیش در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفت. محاکمه این 4 بازرگان ایرانی آلمانی که سنشان از 26 آغاز و به 71، 78 و 81 ختم می شود، از 3.5 ماه پیش در دادگاه عالی شهر هامبورگ شروع شد و روز جمعه پایان گرفت. خبرگزاری آلمان دپا در نخستین گزارش خود از ذکر نام‌های آنها خودداری کرده و تنها نوشته بازرگان ایرانی آلمانی 71 ساله به عنوان متهم اصلی به 4 سال زندان، فرزند 26 سالش به 2 سال و 9 ماه زندان، بازرگان آلمانی با نام کوچک رودولف به 3 سال زندان و بالاخره نفر 4 هم که ظاهراً بازرگان ایرانی آلمانی 81 ساله است به 1 سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شدند. این 4 بازرگان از قرار معلوم طی 3.5 ماه 33 جلسه دادگاه را پشت سر گذاشتند. آنها در نشست اول دادگاه در مورد اتهام‌های وارده که مهمترین آن زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران بوده، سکوت اختیار کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبر و گزارش های این ساعت رادیو فردا، به شرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.